بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 431، سطر 16. سلام علیکم. و فی الاصطلاحات الخلت و تحقق العبد به صفات الحق به حیث یتخلله الحق و لا یخلو منه ما یظهر علیه شیء من صفاته. در حدیث 14 از باب 9 که باب قدرت بحث میکردیم، در این حدیث داستان حضرت ابراهیم و احیای اون 4 پرنده مطرح شد. روایت دلالت بر این مطلب داشت که خداوند به ابراهیم وحی کرد که من میخوام بنده ای از بندگانم رو به عنوان خلیل انتخاب کنم و علامتش اینه که اگر از من احیای موتا رو سوال کنه من اجابت میکنم. در دل حضرت ابراهیم افتاد که شاید اون بنده خودش باشد، لذا این تقاضا رو از خدا کرد و خداوند فرمود مگر دلت اطمینان به احیا ندارد؟ گفت چرا، ولی میخوام مگر ایمان، خداوند فرمود مگر ایمان نداری به احیای موتا؟ هرچند چرا، ولی میخوام دلم مطمئن بشه، علل خلت، یعنی دلم مطمئن بشه که اون خلیلی که شما فرمودین منم. چون بحث خلیل پیش آمد، شارح یعنی مرحوم قاضی سعید شروع کردن به بیان خلت. خلت رو معنا کردن و ما هم خوندیم. حالا در کتاب اصطلاحات صوفی مولوی عبدالرزاق کاشانی این چنین آمده که خلت این است که انسان به صفات حق متخلل شود. یعنی وجودش به صفات حق متخلق شود. وجود انسان هم کل انسانه، نه حالا بخشی از اعضایش یا مثلا حیثی از نفسش، بلکه وجود همه انسانه. پس باید همه انسان متخلق شود به صفات الهی تا بر او اطلاق خلیل بشود. به عبارت دیگر باید حق در خلل و تار و پود وجود او وارد شود، به طوری که هیچ شأنی از شؤون این انسان غیر خدایی نباشد. کارهاش، افکارش، حرف زدنش، همه چی خدایی باشد. همونطور که روایات دلالت دارند، وقتی شخصی به اون نگاه میکنه یاد خدا بیفته، تمام حرف زدناش دیگران رو به سمت خدا دعوت کنه، راه رفتنش، نشستنش و همه افعالش همش خدایی باشه، این چنین انسانی میشه خلیل. چون صفات حق در تمام تار و پود وجود او، یعنی در خلل او نفوذ کرده و مادامی که صفتی از صفات اله رو ظاهر میکند خالی از خدا نیست، این چنین شخصی میشه خلیل. پس خلت به معنای این است که شخص متخلق شود به صفات الهی و صفات الهی رو ظاهر کند، همونطور که اشاره شده در روایات که با دیدن او، هر کس با دیدن او به یاد خدا بیفته، یعنی همه کارهاش ظهوری است از صفات الهی و صفات الهی رو به یاد هر بیننده‌ای میندازه. این اسمش میگن خلیل. این تفسیری است که در اصطلاحات صوفی آمده. صفحه 431 صفحه 16 و فل اصطلاحات، یعنی کتاب اصطلاحات صوفی که مال مولا عبدالرزاق کاشانی است، این چنین آمده که الخله تحقق العبد به صفات الحق. خلت این است که عبد به صفات حق محقق شود، نه عالم به صفات حق شود، محقق به صفات حق شود، یعنی صفات حق در او تحقق پیدا کند به طوری که او بتواند صفات الهی را ظاهر کند. به حیث و یتخلله الحق، به طوری که حق در او نفوذ کند، سلام علیکم، تخلل پیدا کند، همونطور که از یعنی منی در تار و پود وجودش وارد شود، به طوری که هیچ ذره از ذرات وجود او خالی از حق نباشد و چنین نباشد که حق را حکایت نکند. ولا یخلو منه ما یظهر علیه شیء من صفاته. ضمیر لا یخلو به عبد برمیگرده، ضمیر منه هم به حق، ما هم به معنی مادام است. و خالی نمی شود عبد، خالی نمی باشد عبد، منه من الحق، مادامی که ظاهر شود علیه یعنی علی العبد شیء من صفاته یعنی من صفات الحق، مادامی که شیء از صفات حق در این عبد ظاهر می شود، عبد از حق خالی نیست، یعنی صفات حق در اون نشسته و تحقق یافته، قهرن دیگه اون صفات حق رو نشون میده. و مادامی که صفات حق رو نشون میده یا به تعبیر ایشون صفاتی ظاهر می شود، صفت حق در او ظاهر می شود، او از حق خالی نیست. فیکون العبد مرآتا للحق، عبد مرآت حق میشه، یعنی حق تعالی رو نشون میده. همونطور که عرض کردم با دیدن این عبد همه یاد خدا میفتن، چون کاملا حق رو نشون میده، مرآت دیگه. یه مرآت واضحی هم هست که هر کسی ببینه میابه. همه ما مرآتیم، ولی حق رو اونچنان که باید ظاهر نمی کنیم، چون صفات حق در ما ظاهر شده، بالقوه ظاهر شده، هنوز بالفعلش نکردیم. ولی این عبد صفات حق رو بالفعل کرده، چون بالفعل کرده آینه ای شده که هر کس نگاه بکنه و حق رو در او میبینه. تا اینجا بحثمون در خلت بود، تموم شد. حالا میخوام اطمینان رو معنا کنیم، چون در آیه قرآن داشت ولیکن لیطمئن قلبی، و در کلام امام هم این مطلب نقل شد که ولیکن لیطمئن قلبی علی الخله. حالا میخوام اطمینان رو معنا کنیم. اطمینان میگن یه صفت روحانیه در مقابل استراب. اطمینان یه آرامشه که برای انسان پیش میاد. گاهی عوامل بیرونی در انسان تأثیراتی میذارن که انسان رو مضطرب میکنن، این شخص فاقد اطمینان میشه. گاهی عامل درونی این کارو میکنه، و کثیراً باعث اضطراب ما همین عامل‌های درونی ما هستند، یعنی همون مراتب نفس ما هستند، مراتب حیوانی مثل حواس، مثل شهوت و غضب، اینا غالبا باعث اضطراب روح ما میشند. اینا رو باید آرام کنیم، ادب کنیم، به طوری که رفیق بشن با نفس ما و مأمور بشن، خادم نفس بشن، که از اولم برای همین خدمت کردن آفریده شدند. اگر ما اجازه بدیم که اونها مخدوم بشن و غلبه کنند، اضطراب پیش میاد. اما اگر خادم بشند و مغلوب بشند، استراب گرفته میشه و انسان به حالت آرامش میرسه. آرامش ایشون بعدن میفرماد، ما بعدن توضیح میدیم که چگونه تحصیل میشه. تحصیل آرامش همونطور که بعدن بیان میشه به مهار کردن همین قوای حیوانی است. مثلا طول امل، شهوت، هرس، اینا باید کنترل بشن. در چنین حالتی حالت اطمینان پیدا میشه. خود روایات هم بر این مسئله دلالت دارن که روایاتش هم اشاره میکنه. نفس ما در ابتدا چون حیوانیتش بالفعل شده، آرزوهای حیوانی داره که در این حالت بهش میگیم نفس اماره. ما رو امر میکنه به سوء. اماره یعنی اماره به سوء، منتها کلمه سوء رو نمیاریم، میگیم نفس اماره، ولی در واقع معناش اینه که لفظ نفس اماره به سوء. سوء هم نه یعنی چیزهایی که برای نفس حیوانی سوءه، بلکه برای نفس انسانی سوءه. اون نفس حیوانی مطلوب خودش رو که براش پسندیده است طلب میکنه، ولی این مطلوب های او برای نفس انسانی مضره. در ابتدا این حالت هست، چون انسان ابتداعا نفس حیوانیش بالفعل میشه، بعدا نفس انسانی میخواد بالفعل بشه. اون وقتی که نفس حیوانی بالفعل میشه، امر به سوء شروع میشه، چون بالاخره نفسیست بالفعل شده، تقاضاهایی داره، دنبال تقاضاهاش هم هست. اگر ما تونستیم این نفس رو منقلب کنیم از آرزوهای حیوانی و توجه به امور حیوانی، منقلبش کنیم و روشو به سمت خدا برگردونیم، اصطلاحاً گفته می شود که برای نفس حالت انقلاب پیش آمد، یعنی منقلب شد، منتقل شد از امور حیوانی به امور الهی. در عرفان گفته میشه نفس از درجه نفسیت به درجه قلبیت وارد شد. قلب یعنی انقلاب، یعنی منقلب شدن. این تا حالا رو به سمت امور حیوانی داشت، حالا روش رو برگردوندیم، منقلبش کردیم به سمت امور الهی. در این حالت گفته میشه نفس ما وارد مرحله قلب شد. بعد که وارد مرحله قلب میشه، اون وقت کثرت یواش یواش ازش گرفته میشه و به اون وحدت که اله هست توجه میکنه. تمام توجهاتش توجهات الهی میشه، به طوری که اگر کثرت رو هم میبینه کثرات ملاحظه نمیشن، وحدتی که این کثرات مرآت او هستند ملاحظه میشه. در چنین حالتی گفته میشه انسان به درجه روح رسید. اول قلب میشه که هنوز که توجه به خدا داره، ولی اونچنان نیست که از کثرات کاملا جدا شده باشه. وقتی از دیدن کثرات جدا شد و با برخورد با کثرات اون وحدت رو دید، اون واحد رو دید، در چنین حالتی اون تفصیلش تبدیل میشه به اجمال، از حالت قلبی در میاد میشه حالت روح، بعد از روح هم میشه سر، که دیگه مرتبه سر عالی ترین مرتبه ما انسانهای معمولی است. بعد دیگه خفی اخفا مال انبیاست، اونم مراحل بعدیه که نصیب ماها نمیشه. ما تا درجه سر بالا میریم که همونطور که توجه میکنیم نفسمون به مرحله عقل میرسه، به مرحله قلب میرسه، بعد روح، آخر سرم سر، که همین نفس تکامل پیدا میکنه. حالا ایشون میخواد توضیح بده که اطمینان اطمینان قلبه، پس هم اطمینان رو باید توضیح بده هم قلب رو باید توضیح بده. اطمینان میگه یک حالت قلبی و روحانیه، بعد قلب رو توضیح میده به بیانی که عرض کردن. وقت آرامش، آرامش قلب یا آرامش نفس در حین تحرک بدن حاصل میشه، یعنی به بدن دیگه کاری نداره، ممکن انسان فعالیت های بدنیش هم بکنه ولی دلش آروم باشه. اما گاهی میبینید یه جا نشسته فعالیت بدنی نداره ولی نگرانی و اضطراب هست. این دو تا از هم جدا میشن. یعنی این چنین نیست که اگر بدن مضطرب بود و متحرک بود نفسم حتما مضطرب باشه. نفس برای خودش یه حالت اطمینان داره، بدنم برای خودش یه حالت استراحت داره. اینا به هم ارتباطی چندانی ندارن. ممکنه استراحت و اطمینان جمع بشه، ممکنه مسیح یکی از دیگری تخلف کنه. ول اطمینانو من از صفات القلبیت روحانیه، از صفات قلبیه. یعنی تا انسان به اون درجه قلب نرسه اطمینان براش حاصل نمیشه. چون توضیح دادم قلب یعنی اینکه قوای مادون مهار بشند به طوری که سرکشی نکنند و باعث اضطراب نفس نشند. چون بیشتر اضطراب نفس از ناحیه اوناست. حتی اگر عوامل بیرونی هم ما رو مضطرب میکنه، وسیله عکس گرفتن از عوامل بیرونی همین ها هستن، همین درونی ها هستن. پس اساس استراب ما از همین هاست. حتی استرابمون از امور بیرونی هم به خاطر این هاست. بنابراین باید قلب درست بشه تا اطمینان بیاد. یعنی باید اون انقلابی که گفتیم حاصل بشه و اون قوایی که در ابتدای امر غالبا مغلوب بشن تا اینکه این اطمینان بیاد. لذا ایشون میگه اطمینان از صفات قلبیه است، نمیگه از صفات نفسی است. از صفات قلبیه است. نفس ما تا وقتی نفسه اطمینان برش نیست، بعد از اینکه تبدیل به قلب میشه اون وقت اطمینان میاد. اون وقتی که انسان نفس مطمئن نمیشه اون وقت اطمینان هست، اون وقت هم مرحله قلبه. یعنی مرحله است که قوای مادون تمام مغلوب شدند و مهار شدند. ولی اطمینان من از صفات القلبیت روحانیه. قال تعالی علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، که اطمینان رو به قلوب اسناد داده. پیداست که اطمینان حالت قلبیه و انسان مادامی که وارد حالت قلبی نشه این صفت برش پیدا نمیشه. انسانایی که دارای نفس امارن هیچ وقت نفس مطمئنه نیستند. نفس مطمئنه مرحله بعد از امار است. تازه بعد از امار نوبت لوام است، آخر سر نوبت مطمئن است. فعزت معنت نفس، وقتی نفس مطمئن می شود انقلبت، منقلب میشه. منقلب میشه یعنی چی؟ با عطف تفسیر عطف میگیره، میگه و اقبلت علالله، علف الله رو افتاده باید اضافه کنید، و اقبلت علالله، رو به خدا میکند. منقلب میشه یعنی چهره از امور دنیایی و حیوانی بر میگردونه و روشو به سمت امور الهی میکنه. در چنین حالتی فسارت قلب، نفس ما قلب میشه، یعنی منقلب میشه، روشو از طرفی به طرف دیگه منقلب میکنه. اون وقتی که حالت اطمینان برش پیش میاد. قبل از اون حالت نفس اماره است، یا یه خورده اگر رها بشه از اماره نفس لوامی میشه، ولی به مطمئنه نمیرسه مگر اینکه از نفس بودن در بیاد و قلب بشه، یعنی غلبه کند بر قوای مادون. تا قوای مادون نتونن سرکشی کنن و او رو مضطرب کنن. و سنا بینو بعد هازا که اطمینان کیفه یحصل للقلب. عرض کردیم برای این که بخوام آرام کنیم قلبو، چهار تا امر رو باید ملاحظه کنیم که خود ایشون بعدا اینا رو تذکر میده و با تفصیل مطرح میکنه. یکی نسبت به زینت دنیا بیتوجهی کنی. دوم این که شهوت رو کنار بذاریم. سوم حرص رو از خودمون جدا کنیم. و چهارم این که آرزوهای طولانی نداشته باشیم، که تمام اضطراب ها و عدم اطمینان ها تو همین چهار تا است. اگر این چهار تا رو تونستیم زائل کنیم و از خودمون جدا کنیم، اون وقت است که با خدا می شویم. وقتی با خدا شدیم به امور الهی توجه می کنیم و کشف می کنیم که نفسمون به مرحله قلب وارد شده، از این به بعد احساس اطمینان میکنی، دیگه اون اضطراب ها از بین رفته و اطمینان به جاش آمده. بله. ببینید اطمینانی شما فرمود پیغمبر حضرت ابراهیم نبی بود، آیا هنوز به درجه اطمینان نرسیده بودند با اینکه نبی بودند؟ تمام این مراحل نبوت، رسالت، ولایت، خلعت، اطمینان، همه اینا مقول به تشکیکند. بدون شک ابراهیم اطمینانی که در قبل از لیتمئن قلبی داشت فوق اطمینان ما بود، اما اطمینان مناسب خودش نبود. اون با اون روح وسیع اطمینان مناسب میطلبید، اون اطمینان رو هنوز نداشت. ولی اطمینانی که ماها داریم چندین برابرش ایشون در مراحل قبلی داشته. اطمینان مناسب خودش رو به دست نیاورده بوده، چون بالاخره انسان عقل که نیست که بالفعل باشه، انسان نفسه، بالقوه است. حضرت ابراهیم هم در ابتدا اون کمالات عالی مناسب ظرفیت خودشو بالقوه داشته، بالفعل نداشته، چون نفس بوده نه عقل بوده. بنابراین باید اون قوه ها رو به فعلیت تبدیل کنه و ایشون در صدد تبدیل بوده. اون اطمینان رو میخواسته که قوهش داشته، که قوه اون اطمینان از چند فعلیت اطمینان ما بالاتر بوده. پس اشکال نداره که بگیم ایشون نبوت داشته و اطمینان نداشته، یعنی اون اطمینان مناسب خودش رو نداشته. بله بله، همه اینا یعنی در مراحل مختلف، حالا ایشون هم اشاره کردن، اشاره خوبی بود، در منازل سایرین هم خوندید که مثلا توبه در 10 مقام برای ماها حاصل میشه. در مقام اول توبه از گناهه، در مقام بعد مثلا توبه از دیدن غیر و کسراته. حالا ما فرض کنید یه انسانی باشه که هنوز توبه نکرده باشه، مثلا اون آخرین مرحله کثرت رو داره مشاهده میکنه، این توبه نکرده، آیا میشه گفت این توبهش برابر با توبه اون کسیست که از گناه توبه میکنه؟ خب شکی نیست اون که از گناه توبه میکنه مرحله اول توبه است، این مرحله آخر توبه است که بعد از اینکه توبه آخر رو انجام داد دیگه تو وادی فنا میفته. پس همونطور که ملاحظه میکنید در هر مقامی اطمینان مناسب اون مقام لازمه. حضرت ابراهیم مقامات قبلی رو گذرونده، اطمینان‌های مناسب اون مقام هم کسب کرده، رسیده به اون اوج، در اون اوج هنوز اطمینان کسب نکرده، اطمینان مناسب اون اوج رو کسب نکرده، از خدا میخواد که اون اطمینان هم بهش بده. الان ما داریم اطمینان الان مطلق معنا میکنیم، ولو اطمینان در روایت اطمینان بر خلته، ولی ما داریم اطمینان الان مطلق معنا میکنیم. البته در روایات داره که حضرت ابراهیم اطمینان بر خلت رو میخواست، ولی حالا فرض کنید که ما اصلا بگیم اصل اطمینان رو میخواست، اصل اطمینان هم میخواست، اشکالی نداره که الان توضیح بدیم. علاوه بر اون اطمینان بر خلت یعنی چی؟ یعنی اطمینان در مرحله خلت، یعنی در اون مقامی که الان من میخوام وارد بشم و خلیل بشم، اطمینان اون مقامو میخوام، اطمینان مقام قبل دارم، اطمینان مقام خلت رو میخوام. پس اشکالی نداره، این بیانات ما با روایت سازگاره. روایت میگه لیطمئن قلبی علی الخله، یعنی الان به مقام خلت دارم میرسم، یا بالقوه خلیلم، میخوام بالفعل خلیل بشم، چون تو ذهنش افتاده که خلیله، و بالقوه هم خلیل هست، میخواد بالفعل خلیل بشه، یعنی میخوام اطمینان تو این مقام رو به دست بیارم. متنون این آیه رو من از رو میخونم و معنا میکنم. قال فخوز اربعتا من الطیر، چهار تا پرنده رو بگیر که مختلف نقل شده، دو جور گفته شده که به هر دو جورش اشاره میکنی و بعدم میگیم بین این دو نحوه هم جمع خواهیم کرد به طوری که اختلافی بینشون نباشه. فسرهن نه الیک، یعنی اونا رو به خودت نزدیک کن، اونا رو به سمت خودت مایل کن و خوب بهشون نگاه کن، صورتشون رو، بدنشون رو، همه رو نگاه کن که بعد از اینکه اینا رو پخش و پلا کردی و دوباره برگشتن ببینی همونی هست که قبلا دیدی. الان اگر خوب نگاهشون نکنی و بعد این اعمال رو انجام بدی، شاید وقتی ذهنت خطور کنه که بدن یکی در بدن دیگری هست، شبه آکل و مکول به ذهنت برسه، مثلا بالاخره این همه رو کشتی و قاطی کردی و هم یه وقت ممکنه فکر کنی که از اون یکی تو اون یکی داخل شده. خوب نگاهشون کن که متوجه بشی خصوصیات هر کدومشون چیه، بعد که آمدن پیش تو ببینی با همون خصوصیات قبلی آمدن و مطمئن بشی که همون قبلیه رو زنده کردی. فسرهن نه الیک، یعنی اونها رو به سمت خودت متمایل کن، یعنی اونها رو به خودت نزدیک کن، صورتشون رو به سمت خودت بگیر و کاملا بهشون توجه کن. سمج ال علا کل جبل منهن جزءا، اینجا قرآن یه مقداری رو حذف کرده که بعدا روایت تذکر میده، بکش اینها رو قطعه کن و در هم مخلوطشون کن. اینو دیگه آیه نگفته، آیه گفته بعد از این مخلوط شده روی کوها قرار بده، دیگه وسط کارهایی که باید انجام بده گفته نشده. سمج ال علا کل جبل من هنه جزا، من هنه نشون میده که اینا رو مخلوط کرده، نمیگه از هر کدومشون روی کوه بذار، میگه از همشون، یعنی همه رو مخلوط کرده، الان یه معجونی درست شده، یه مخلوط درست شده، از این مخلوط روی کوه ها بذار. سمت اهن نه، بعد اینها رو بخون. بخون یعنی چی؟ یعنی بهشون بگو تعالینه به اذن الله، در تفاصیل اینطور نوشتن که بخونشون به این صورت که بگی به اذن الله بیایید پیش من. بعدن خواهیم گفت که کوها رو گفتن 10 تاست، بعضی هم گفتن 4 تاست، در بعضی روایت آمدیم 4 تا کوه بود، در بعضی روایت داریم که 10 تا کوه. یعتی نکه سعیا، اگر بخونی اونها را یعتی نکه، جواب شرط مقدره. سمدهن انتدعوهن انتدعهن یعتی نکه سعیا، میان پیش تو سعین در حالی که سرعت میکنند، با سرعت میان پیش تو، حالا یا با پریدن یا با دویدن، بالاخره پیش تو میان. و علم ان الله عزیزون، عزیزن قابل نفوذ نیست، چیزی رو عاجز نمی کنه. فکر نکن حالا اینا رو کوبیدی و مخلوط کردی و در مسیرهای متفاوت و دور گذاشتی، فکر نکن دیگه از خدا رو عاجز کردی، هیچ چیزی خدا رو عاجز نمی کنه. حکیمون، یعنی در کارهاش، در گفتارهاش حکیم است. حرف که به جا نباشد، کاری که به جا نباشد انجام نمیدهد. خب این دستور خدا بود به حضرت ابراهیم. فأخذ ابراهیم علیه السلام 4 پرنده رو، یکی نسرن یعنی کرکس، در بعضی روایات به جای نسر قراب داره یعنی کلاغ، و بطن، بط یعنی مرغابی، در بعضی روایات به جای بط حمامه داره یعنی کبوتر. حالا بعدن باید این سوال رو جواب بدیم، چرا قراب جای نسر گذاشتی و حمامه یعنی کبوتر جای بط گذاشتی؟ چرا جا به جا نکردی؟ بعدن خواهیم گفت که صفتی که در روایت ذکر میشه برای بط و حمامه یکسانه، برای نسر و قراب یکسانه. لذا ما به جای نسر قراب رو میذاریم، در روایت بعضی جا قراب آمده، به جای بط هم حمامه رو میذاریم. یعنی خود اون صفاتی که ذکر شده مشخص میکنه که ما در اون روایتی که غیر از این روایته چی رو جای چی بذارید، او خودش مشخص میکنه. و تابوس هم تابوس روشن، دیکنی خروس. فقط تعهن قطعا سقارا، حضرت بعد از اینکه این 4 حیوان رو کشت، اینا رو قطع قطع کرد ریز ریز، بعدم به این قطع قطع کردن اکتفا نکرد و خلطهن، همه رو با هم مخلوط کرد. ثم جعل على كل جبل من الجبال التي كانت حوله منهن جزءا، بعد بر هر کوهی از کوههایی که در اطراف خود حضرت ابراهیم بودن، که اون کوها کانت عشرتن 10 بودن، بر هر یک از اینها منهن، یعنی از بین از این حیوانات 4 جزئی را قرار داد. و جعل مناقیرهن بین اعصاب، بین اصابعهی. مناقیر جمع منقاره، یعنی منقاره این حیوانه رو تو دست گرفت، یعنی 4 منقار رو تو دوتا دستش گرفت. ثم دعاهن به اسمائهن، این 4 حیوان رو با اسمشون خوند. و وضع اندهو حبن و ماء، یعنی در دوروبر خودش گندم گذاشت، آب گذاشت، حالا گندم یا هر چی که این حیوان ها استفاده می کردن. حب یعنی از حبوبات، حالا می خواد گندم باشه یا چیز دیگه. خب بعضی از این حیوان ها گندم می خورن. فتطایرت تلک الاجزا، وقت اتفاقی که افتاد این بود که اجزا به سمت هم رفتن، هنوز به سمت ابراهیم نیمدن، اجزا به سمت هم رفتن، از هم منفک شدن. و منفک شدن یعنی مال هر پرنده از پرنده دیگه جدا شد، بعد اجزا هر پرنده به هم وصل شد و بدن ساخته شد، بدن مستوی، بدن ساخته شد مثل اول. و هر 4 به سمت منقاراشون آمدن و حیوان شدن مثل اول. فتطایرت تلک الاجزا بعضها الی بعض، اجزا بعد از اینکه از هم جدا شدن، حالا یا جدا نشده آمدن، منتها هر کدوم مربوط شدن به خودشون، یعنی اجزای نسل مربوط شد به نسل، اجزای دیک مربوط شد به دیک تا آخر. حتی استوت الابدان، تا وقتی که ابدان به حالت استوا در آمدن و ساخته و پرداخته شدن. و جا کل بدنین حتی تنظم الی رقبتهی و رأسه، هر بدنی آمد تا به رقبه و سر خودش رسید. معلوم میشه حضرت ابراهیم منقار خالی تو دستش نبوده، منقار و سر و گردن تو دستش بوده. بعد این حیوان آمدن به گردن و سر و منقارشون چسبیدن. خب اینجا یه سوالی پیش میاد، یا یه نکته ای هست، سوال نگیم، بگیم نکته ای هست. سر حیوان اساس وجود حیوانه، سر و گردن اینطوری دیگه، سر و گردنشو بکنی میمیره، اما بالشو بکنی، پاشو بکنی نمیمیره. معلوم میشه اساس حیوان همون سر و گردنشه. الان توجه کنید، سر از دست ابراهیم نرفت به بدن بچسبه، بدن آمد به سر چسبید. این کیفیت احیا بود. در قیامت دلائل ما دلالت میکنند که بدن ما به سمت نفس ما میره، نه نفس ما بیاد سمت بدن، چون اساس وجود ما نفسمونه. نفس ما به منزله سر و گردن این پرنده هاست، بدن ما به منزله بدن این هاست. اینا بدنشون به سمت سر رفت، در آخرت هم بدن ما به سمت نفس میره، چون نفس رو قبلا بردن توی عالم آخرت، بدن ما تو دنیا مونده. اگه بخوان نفس رو بیارن به بدن ما ملحق کنن، نفس از آخرت باید بیاد تو دنیا، و این خلاف تکامله. تکامل اقتضا میکنه شما از دنیا بریم به آخرت، نه از آخرت بریم به دنیا. پس نفس رو قبلا بردن تو آخرت، بدن ما فعلا تو دنیاست، بدن باید بره سراغ نفس و با نفس متحد بشه، نه نفس بیاد سراغ دنیا بابا و سراغ بدن و با بدن متحد بشه. ولی دو مرتبه حیات بدنی پیدا میکنی. صف آمد اینجا کارش نمیشه کرد، کارش نمیشه کرد. صف آمد اینجا، فخلا ابراهیم و ان مناقبه هند. بعد حضرت ابراهیم انگشتا رو باز کرد، رها کرد منقارای اونها رو، و یعنی اونها دیگه هر کدوم مستقل شدند. فترنه، پرواز کردن. ثم وقعنه، وقعنه این فرود آمدند. در حالی که یشربنه منزال کلما ولتقتنه منزال کلحب. در حالی که می نوشیدن از اون آبی که حضرت براشون مهیا کرده بود، ولتقتنه منزال کلحب، یعنی بر می چیدن از اون دانه هایی که حضرت براشون گذاشته بود. و قلنا یا نبی الله احییتنا احیاک الله، ما رو زنده کردی، خدا زندهت کند، خدا زنده نگهت دارد. فقال ابراهیم بل الله یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. پرندگان بر حسب، یعنی اصلا کلا حیوانات یا موجودات، بر حسب اون غریزه‌ای که خدا بهشون داده خدا رو میشناسند و میدونن که احیا دست خداست. اینا رو همه رو خدا بهشون در غریزه‌شون نهاده، اونا میدونن که احیا دست خداست، ولی میگن احیا کلا، من میگن احییتنا، میگن احییتنا. حضرت ابراهیم بهشون میفرماد که بل الله یحیی و یمیت. این عبارت میتواند اشاره باشد به اینکه احیا و کارهای دیگری که در جهان ماده اتفاق میفته با وسایط فیض همراهه. یعنی حیوانات طبق غریزه واسطه فیض دیدن و میدونستن که از جانب خداوند احیا آمده، ولی به ید ابراهیم جاری شده، لذا از او تشکر کردند و حضرت هم طبق وظیفه‌ای که داشتند اون فاعل اصلی رو و مفیض اصلی رو معرفی کردند. پس این عبارت میتونه مشیر گرفته بشه به وسایط فیض که در این عالم آنچه اتفاق میفته با واسطه اتفاق میفته. حالا بعضی وسایط رو میشه دید، بعضی رو نمیشه دید. مثلا حضرت ابراهیم واسطه بود که دیده شد، ولی در احیاء ماها وقتی متولد میشیم بالاخره ملائکه واسطه بودن، اونا رو ما نمیبینیم. این مهم نیست که حالا واسطه فیض دیده بشه یا دیده نشه، مهم اینه که واسطه فیض موجود هست. این یه مطلب که از این استفاده میشه. اینا رو ما خودمون میدونیم، روایت هم میفهمون این مطلب روایت میفهمونه. احیایتنا، بعدم ابراهیم میگه یحیی و یمیت. شکی نیست که شکی نیست که حیوانات مشرک نیستن، همشون خدا رو میشناسن. روایت اشاره نداره، روایت اشاره نداره. حالا علی حال ما از روایت استفاده میکنیم، عرض نمیکنم که روایت تصریح سریع در این مطلبه، نمیگم سریع در این مطلبه، بلکه از روایت استفاده میشه، واقعا استفاده میشه از روایت. مطلب دومی که از اینجا میتونیم استفاده کنیم اینه که ما نه تنها در مقابل خدا وظیفه شکر داریم، به وسایط فیض هم بدهکاریم. فکر نکنیم حالا پشتمونو به ائمه علیهم السلام بکنیم و بریم تمام است. اونا واسطه فیض هستند، بر اونها باید صلوات بفرستیم، بر اونها باید تشکر بکنیم، بالاخره اونا واسطه شدن برای فیض. اینطور نیست که ما فقط از مفیض اصلی که خداست وظیفه شکر داشته باشیم و نسبت به اینها بی تفاوت باشیم. همونی که در بین خودمون معروفه، من لم یشکر الخالق لم یشکر المخلوق، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. حالا اونجا دیگه مخلوق خالقه، اینجا واسطه در فیض و مفیض اصلیه. بالاخره اینطور نیست که پرندگان خدا رو شکر کنن و نسبت به حضرت ابراهیم بی تفاوت باشن. میبینید نسبت به حضرت ابراهیم هم تشکری داشتند و ما همین چنین، ما نسبت به وسایط فیضمون موظفیم. لذا مثلا خداوند در قرآن ما رو موظف میکنه به اینکه به جبرئیل احترام بذاریم، به ملائکه ایمان بیاریم. اینا ولی چی؟ اینا که وسایط فیضن. ما وظیفه داریم در مقابل مفیض و در مقابل وسایط فیض. دو مطلب از این روایت استفاده می شد. حالا این نرز می کنه، این دو تا مطلب استفاده شد. بله
بحث تو برداشت کرد، بحث را فرق بین قرب نوافل قرب فرائض اون حیوانا قرب نوافل دیدن. یعنی خودش بإذن الله داری کار میکنه. هسته باید این نه خوب فرایز خدا داری کنه. خوب فرایز خداست که داری.
بله. تقریبا همون ببینید همون وسایط فیزی که شما من عرض کردم شما دارید میفهمید متا به زبان عرفانی میفرمایید که خداوند چون به اذن خداوند این پرنده ها زنده شدند میشه گفت که حضرت ابراهیم کارش کار خدایی بود، یعنی طبق قرب نوافل قدرتی رو که اعمال کرد قدرت خدایی بود. پس وقتی که ابراهیم زنده کرد در واقع خدا زنده کرد، ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، که کار خدایی بود. این اشاره دارد به این که یعنی خود دوتا جمله، نه فقط حرف پرنده ها بلکه دوتا جمله با هم اشاره دارن که حضرت ابراهیم به قرب نوافل رسیده بود و کارهاش کارهای خدایی بود. این چنین نبود که کار انسانی کند، کار خدایی کرد و به وسیله، حالا به همون که میگن به وسیله خدا میبیند، به وسیله خدا میشنود، به وسیله خدا کار انجام میدهد، اینجا این چنین شد. این همون وسایط فیضه که عرض کردم. بله این یه خورده بله بله. حالا اینجا این دوتا نکته از این روایت، از این ذیل روایت استفاده میشه. نه حالا من این جواب بدم، شما اون یکی رو بعدن بذاری بعدن. این من اولی رو جواب بدم، دومی رو بعدن مطرح کنیم. تصمیم یادم بره. فرمودید که از این جوابی که حضرت ابراهیم دادن که فقال ابراهیم ولله یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر، معلوم میشه که حضرت ابراهیم از اول اطمینان داشتند به این که احیا و اماته دست خداست. لذا الان هم در جواب پرندگان به طور قطعی فرمودن ولله یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. این فرمایش شماست. اگر ما لیتمین قلبی رو لیتمین قلبی علی الخله بگیریم، بله حضرت ابراهیم از اول اطمینان داشتن و الانم با اطمینان و قاطعیت دارن حرف میزنند. ولی اگر ما لیتمین قلبی، یعنی لیتمین قلبی علی الاحیا بگیریم، چنانچه خود ظاهر آیه اینطور به دست میاد، اون داستانی که در روایت آمده اونم قبول کنیم، منتها اینطور هم منو کنیم، کلام حضرت ابراهیم مفید این معناست که تا حالا میدونستم، علم الیقین داشتم، حالا حق الیقین پیدا کردم. یعنی حضرت ابراهیم میگه بله الله یحیی و یمیت، نه یعنی میخواد به اون پرنده ها بفهمونه، میخواد بگه من فهمیدم این کاری که کردم، فهمیدم که الله یحیی و یمیت، نه فهمیدم، دیدم، تا حالا فهمیده بودم، حالا دیدم. پس این ولله یحیی و یمیت نمیخواد به اونها بفهمونه، میخواد بگه الان به این حالت رسیدم. این حضرت ابراهیم میخواد بگه که تا حالا من میدونستم، اما دیگه برام مشهود شد، از علم الیقین به حق الیقین در اومدم. که این ولله یحیی و یمیت یعنی بعد از اینکه این حالت براش پیش آمده داره اینو میگه، نمیخواد به حیوانات بفهمونه، میخواد بگه این حالت برای من پیش آمد که من الان یافتم دیگه، تا حالا میدونستم ولی الان یافتم. اینطور هم میتونیم بگیم که پس لیتمئن قلبی رو میتونیم اونطور هم منو کنیم، لیتمئن قلبی علی الاحیا یا علی کیفیت الاحیا. همونطور که میتونیم بگیم لیتمئن قلبی علی الخله، میتونیم بگیم لیتمئن قلبی علی الاحیا هم. وقتی اطمینان قلب علی، یا به این صورته که قبلا اطمینان داشتم از راه علم، الان اطمینان دارم از راه شهود. عرض میکنم اون تصریح روایت قبول داریم، عرض میکنم اینم هست، آخه در بعضی جاها اونطور گفته شده لایتمن قلبی علی الاحیا، در روایت آمده لایتمن قلبی علی الخله، منافات هم با هم ندارن، هر دو رو میتونیم بگیم، که هم میخواسته از علم الیقین به حق الیقین بیاد، هم میخواسته خلتش رو مطمئن بشه. خب مأمون نتونسته حذف کنه، جواب امام این بوده که لایتمن قلبی علی الخله، مفسرین دیگه هم گفتن لایتمن قلبی یعنی از علم الیقین به حق الیقین بیام. عرض میکنم این دوتا با هم منافات نداره، اشکال نداره، ما هر طور قبول کنیم، نمیخوام روایت رد کنیم، هیچ حق رد کردن روایت نداره، ما میخوام بگیم لایتمن قلبی علی الخله هم درست، از علم الیقین به حق الیقین آمدن هم درست. مأمون قبول میشد،
مأمون قبول میکرد، اصلا سوال ایجاد نمیشد، اصلا سوال برای اینه که اینو این قابل حزم، یعنی این نیاز
به
توضیح
دیگه
نداره.
حالا اگر حضرت میفرمود از علم الیقین به حق الیقین میاد، بازم مأمون قبول میکرد، ولی ممکنه در نفس ابراهیم دو مطلب باشه، هم لیتمئن قلبی علی الخله که امام فرموده، هم لیتمئن قلبی یعنی از علم به حق به شهود بیام. آخه من الان یادم نیست تو روایات دیگه هم اونو داریم، اونو که اون مطلب رو احتمالا در روایات دیگه هم داریم. روایتش هم بعدم میخونیم که اونجا دیگه روایت نگفته لیتمئن قلبی علی الخله، اون روایت هم داریم لیتمئن قلبی علی کیفیت الاحیا، تو روایت بعدی این نیمده ولی ازش در میاد. پس ما هر دو رو از روایت هست استفاده میکنیم، دو جور روایت داریم، دو جور روایت هم با هم جمع میشن، با هم اختلاف نداره. شما الان دارید اصرار میکنید که این روایت رو تصحیح کنید، همین روایتی که خوندیم، خب یه روایت هم در پیش داریم، اونم باید تصحیح کنید، اونم باید قبول کنید. اینجا میگه لیتمئن قلبی علی الخله، اونجا میگه لیتمئن قلبی، اما دیگه علی الخله و غیر از علی الخله رو نمیاره، پیداست از بیانات پیداست که لیتمئن قلبی علی کیفیت الاحیا، خب هر دو باید توضیح داده بشن، توضیحش اینه که با هم جمع میشن، با هم منافاتی ندارن، هم میخواسته اطمینان قلب و خلت پیدا کنه، هم میخواسته علم الیقین شد تدریب به حق الیقین. خب اینجا یه مطلب دیگه هست، این چند تا نکته بود که عرض کردم. احیا در آخرت مشخص شد، همینطوره دیگه، بدن ما به سمت نفس میره، پوسیده شده رفته درست نیست، متلاشی شده همونطور که بدن این چهار تایبون هم متلاشی شد. یعنی تبدیل
دنیا را ایشون خواسته دارن، آخرت رو که اگه بخواد باید اون جریان حمار بسنده،
کیفیت احیا رو خواسته، احیا دیگه حالا اختصاص به دنیا نداره، بلکه احیا بیشتر مربوط به آخرته، تو دنیا ممکنه به ندرت اتفاق بیفته. چرا؟ خب خاک شده، همون کسی که میتونه گوشت رو از هم جدا کنه میتونه خاک زید از خاک هم جدا کنه و تبدیلش کنه به گوشت. بله چی برگشته به قبر؟ نه برگشته به قبر نیست. ببینید این که ما میگیم بدن متلاشی میشه، ابتدا خاک قوه بدن انسان شدن رو داره و بعد که انسان بدنی پیدا کرد، نفسی پیدا کرد، قوه کسب ملکات و اعتقادات رو داره، پس دو تا قوه شد، یکی خاک قوه انسان شدن و بدن انسان شدن داره. دوم این که بعد از این که انسان خلق شد قوه علم و کسب ملکات رو داره. بعد هر دوش به فعلیت میرسه، اون خاک میشه بدن، این انسانم دارای کمالات علمی و عملی میشه. بعد که میمیره و متلاشی میشه و تبدیل میشه به خاک، کمالات علمی و عملیش باقی میمونه، اون از بین نمیره. اونو همراه نفس موجوده، مثل عقلی حکیم میگه همراه بدن هم موجوده. میگه وقتی ما داشتیم علم رو کسب میکردیم، ملکات عملی رو به دست میآوردیم، نقشی از این مکتسبهای ما در نفس ما افتاد، نقش دیگری رو بدن ما افتاد. هم نفس ما هم بدن ما منتقش شدن. اگر نفس من رو کسی ببینه از طریق اعمال میشناسه، اون ذرات ریز بدن من هم که مخلوطه، میگه اگر عارفی بهش نشون بدن میفهمه که این بدن بدن توه، چون اعمال تو رو میشناسه، میدونه اعمال تو چیست و نقش اون اعمال تو رو این خاکا میبینه و میفهمه که این خاکا مال توه و با خاک تن زد بدن زد مخلوطش نمیکنه، اشتباهش نمیکنه، بلکه همه رو تشخیص میده. و به همین جهت هم است که خداوند در آخرت وقتی دستور جمع کردن بدن رو میده، ملائکه جمع میکنه دیگه، خدا با دستش جمع نمیکنه که، واسطه داره. ملائکه که میخوان جمع کنه میشناسن، میدونن که اینو به کدوم، این خاک رو به کدوم خاک بچسبونه که بدن زد درست بشه و اون خاکی دیگر رو به کدوم خاک بچسبونه که بدن ام درست بشه. نقوش توی ابدان افتاده، همونطور که تو نفوس افتاده، و ذخایر علمی و عملی ما در دو جا ذخیره شده، یکی در نفس ما، یکی در بدن ما. علاوه بر این در یک کتاب دیگری هم که ملائکه می نوشتن اونجا هم ذخیره شده که بعدن در وقت تطایر کتب اون کتب به دست چپ یا راست ما داده میشه. چند جا این اعمال ما ذخیره میشن، به همه جا کپی برداری میشه و فردا به ما نشون داده میشه. اینا رو همه رو معتقدن. خب پس اعمال ما و علوم ما از فعلیت به قوه نیمدند، از قوه به فعلیت رفتند و همچنان در فعلیتشون موندن. بر فرضم کامل نشده نشوند که میشوند، بر فرض کامل نشوند به قوه بر نمیگردند. اشکال شما فقط در مورد اون قوه اوله که در خاک بود تبدیل به بدن شد، یعنی این قوه تبدیل شد به فعلیت، حالا دو مرتبه بدن داره میشه خاک. اینجا میفرمایید که از فعلیت به قوه آمد. جوابتون باز تو همین مسائلی که عرض کردم است. اون خاکی که اول میخواست بدن من بشه خاکی بی نقش بود، خاکی بود که فقط قوه بدن داشت. الان این خاک خود بدن منه، چون ذخایر توش نشوندم و مال من بوده و الان هم مال من هست، الان بدن منه، منتها بدن منه که به این صورت نشون داده شده، نه اینکه برگشته به خاک اولیه. اگه برمیگشت به خاک اولیه و خاک خالص میشد، وقت میتونستید شما بگید که این خروج از فعلیت به قوه است و محاله. اما بر نگشته به قوه، بلکه متفرق شده. همین بدنی که بالفعل بدن بوده متفرق شده، بدنم جمع میشه. خروج من الفعل الى القوه نیست که محال باشه. پس در هیچ کدام از این دو قوه که به فعلیت رسیدند بازگشت به قوه اتفاق نیفتاده. اونم همینه، اونم همینه، خاک شد. اون همارم که در قضیه همارم در قضیه عذر خاک شد، آیا خاکی شد که این خاک دو مرتبه میتونست بدن حیوان دیگه بشه یا بدن خود این حمار شد؟ بدن خب بله، اینا به خاطر اینی که قدرت خدا نشون داده بشه که با این که این خاک پرت و پلا میشه این ور اونور میره، خدا میتونه دوباره جمعش کنه. ولی اینی که داره جمع میکنه چیه؟ بدن حمار بوده، حالا دوباره بدن اعمار میشه، چیزی از قوه از فعلیت به قوه نمیاد. خب مراحل سریع طی میکنه، مراحل همه رو سریع طی میکنه. اگر بخواد مراحلی طی کنه، اگر بخواد مراحلی طی کنه، مراحل سریع طی میکنه. و اگر نخواد مراحل طی کنه، فقط بخواد استماع بعد از تفرق باشه، اون دیگه سریع انجام میشه. عرض میکنم اگر این بدن حمار یا بدن ماها برگرده با اون خاک اولیه بشه، بازگشه به قوه است. ولی خاک اولیه نمیشه، بازم بدن ماست. خاک اولیه من و شما میبینیم که خاک اولیه شده. حالا شما و ما قبول داشته باشیم مهم نیست، مهم اینه که این چنینه. یعنی آیا این خاک فردا اگر مواد جسمانی داشته باشیم که داریم، فردا وقتی خدا میخواد بدن من بسازه، از همون خاکی که بدن من بوده استفاده میشه، یا این که میره یه خاکی دیگه میاره؟ اگه خاک دیگه بیاره که این بدنی نیست که، این بدنی نیست که گناه کرده، این بدنی نیست که اطاعت کرده. اگه بخواد بدن دیگه بیاره، شبه آبشل مکول در جای خودش جواب میدیم. مالا اونو ندیده بگیرید. بله شبه آبشل مکول در جای خودش جواب میدیم.
بدنی شخص خاصه تا آخر هم بدنی شخص خاص میمونه.
بله
ما میخواهم بگیم نه، این خواهد بدن چندی نفر شده، بدن شخص خاص نیست. بعد اون گرد میشه بدن بدن که برمیده، بدن بدن که برمیده،
این بحث بحث چیزی ما نده. ما بحث ما شبه آکل و مکولی نداریم. بحث شبه آکل و مکولی جواب دادن در جای خودش. من الان اون بحث نداریم که وارد بشم بحث کنم. جوابی متشلمین دادن، جواب دیگری آقلی حکیم داده، اون الان مورد بحث ما نیست. حالا با فرض این که این شبه آکل و مکولی نداریم، این بدن مال این انسان دیگه بهش داده میشه، میخوام عرض کنم از فعلیت به قوه آمدن نیست، بلکه به فعلیت باقی ماندن است و بعد فعلیت بعد از فعلیت پیدا کردن است که اینا را عقلی میگه. اگر برگشته باشه، اگه برگشته باشه به قوه، بله این مراحل باید دوباره طی بشه. نفس که از فعلیت به قوه نیمده، اون هیچ فقط هم سر بدن
نیست.
چرا چیزی نیست؟
الان مشکلی نداره، اینه بر مبنای آقای رحیم نباشه، چون اگه باشه ظاهران همین مسئله هست. نباشه مشکلی نداره، یه
اجزای دیگه این بدنه.
حالا هر چیزی که قابلیت داره خدا برای خود فیضش بهش میده، اول نفس بهش تعلق داره، این مشکلی بشه. ولی اون که میگه نه برای من یه خاک خاص باشه، این سخته.
ما مواد جسمانی رو همونطور که شریعت ظاهر شریعت میگه میخوام بیان کنم. بله حالا صدرا میگه اون بدنی که
ما خیلی تا ظاهر شریعت میگه خدا دست داره، خب نمیخوره، بعد تعبیرش
میکنه. اصلا به طور کلی شبهه‌ای که الان شما خودتون مطرح کردین که خروج از فعلیت به قوه است، ربطی این بحث شما نداره. بر فرضم حرف صدرا رو قبول کنیم که صدرا میگه این بدن عنصری خاک میشه و دیگه بدن من نمیشه. صدرا اینطوری میگه که این خاک اون این بدن عنصری ما خاک میشه، دو مرتبه بدن ما نمیشه، بدنی مناسب آخرت به ما میدن. بر فرض اینطور باشه دیگه در بدن ما اشکال نیست، ولی در این بدن اولی ما که از فعلیت آمد به قوه رسید و خاک شد، در این اشکال هست. این چی رو جواب میدید؟ حالا کاری هم نداریم که بعدن برمیگرده بدن جدید من میشه. نه، بدن قدیم من بود تبدیل شد به خاک، از فعلیات آمد به قبر. این چه مشکلی؟
بدن ما میخواد.
این چطوری جواب میگه؟
بدن ما میخواد. بدن ما بعد یه
سوال بودش تعلق بگیره حرکت بده.
اونو
کار ندارم. شبهه من
روحش خیلی خوشحال
مشکلی که نداره. روحش هم فعلیه. نفسش فعلیاتی آفسه. این بدنه مشکل بدنه رو خدا سریع به چیم بیسون با هم تعلق میگیره. نه، اشکال من این نبود. عرض کردم شبهه رو شما نگرفتید. نفس من که خب منتقل شده به دار آخرت، از قوه به فعلیت هم رفته، از فعلیت به قوه دیگه نمیاد. خدا یه خدا یه بدنی شما اجازه بدید من شبهه رو مطرح کنم. خب اصلا نمیخواد من شبهه جواب بدم یا میخواد شبهه جواب بدم؟ دنیا رو بزنید. من این مطلب، این شبهه که ایشون کرده که از فعلیت به قوه در میاد، اینو من دارم جواب میدم. شما یه سوالی کردین که این مربوط به آخرت یا مربوط به دنیاستون، یه سوال دیگه است. حالا اون سوال شما رو بعدن، الان اینو جواب بدم که از فعلیت به قوه در آمدن یعنی چی؟ از فعلیت به قوه در آمدن یعنی چی؟ بدن من بنابر نظر صدرا در آخرت بدن مثالیه، مناسب آخرته. پس این بدن دنیای منو نمیبرن آخرتیش کنن، بلکه این بدن دنیای من تو همین دنیا خواب شد افتاد رفت. بنابر نظر ایشون هم که شما میفرمایید نظر عقلی رو نگو، چون
بدنت نبوده. ما خود تحقیقی شما خودتون کردید،
این بدنش نبوده.
ماده بدن بوده.
بله، اینا رو شبهه رو نیارید. اینا رو قبلا گفتم. درسته، ولی اینا رو دیگه نیارید. بذارید همونی که من دارم مطرح میکنم و جواب میدم اونو دنبال کنید. شما یه چیزای دیگه قاطی میکنید، ما از بحث بیرون میریم. ببینید، همونطور که من نباید تو جواب حاشیه برم، توی اشکالم شما نباید حاشیه برید. همون اشکالی که مطرح شده همونو باید جواب بدید. الان بدن من تبدیل شد به خاک، کاری هم نداریم که حالا بعدن این خاک تبدیل میشه به بدن یا نمیشه. صدرا میگه نمیشه، عقلی میگه میشه. شما میفرمایید حرف صدرا رو بگید که اشکال پیش نیاد. عرض میکنم حرف صدرا رو هم بگیرم باز اشکال پیش میاد، چون اصلا کار نداریم که این خاک من برمیگرده بدن من میشه یا نه. این بدن من شد خاک، این خروج از فعلیت قوه است. بر فرضم که این خاک من دو مرتبه بدن من نشه، مراحل توی نکنه، بر فرض نشه، اما حالا بدن من تبدیل شد به خاک یا نه؟ تبدیل شد به خاک. وقتی تبدیل شد میشه خروج از فعلیت قوه دیگه. اینجا اشکال هست، اینو باید جواب بدیم. نمیره به آخرت. منم همینو دارم عرض میکنم. اونا درست. ببینید من میگم شبهه‌ای که من دارم میکنم نمیخوام شبهه به صدرا کنم یا نه. ببینید من میگم الان بدن این آدم مرد، بدنش شد خاک، همین خروج من قوت من فعلی قوه است. همین خروج من الفعل الى القوه است. اینو چطور حلش میکنی؟ حالا بعدن این بدن خاک من بدن میشه نمیشه کار نداریم. الان وقتی آدمی میمیره، بدنش که بالفعل بدن بوده یا ماده بدن بوده، این ماده بدن الان تبدیل میشه به خاک. وقتی تبدیل شد به خاک میشه خروج من قوت من الفعل الى قوه. هرچی من کار ندارم. آیا درست بدن این نیست؟ بدن بود شد خاک، از فعلی آمد به
خود. بدن اینه که اون به کرمان میان بلان اینا تکامل خود دارد. اینا خاک تکامل شده، این بادن تکامل خاص خودش.
من تکامل میکنم حرفی نیست. این بدن الان این بدنه تبدیل شد به خاک. خاک تکامله.
بدن وقتی به شروع تعلق میگیره تبدیل میشه دوباره به قوه بودن به خود.
تبدیل میشه دوباره به قوه خاک به فعلیت. این که بدن انسان و از بدن انسان دوباره تبدیل میشه به خاک، این فعلیت اون به قوه نیست، یعنی اون
خودش فعلیت داشته، اینجا در بدن ما یک ترکیبی پیدا کرده که این ترکیب بعد از اینکه خروج روح حاصل میشه دوباره این بدن تبدیل میشه به اون، یعنی اون فعلیت بوده، اینم فعلیته، اونم باز فعلیته.
بله، شبهه کرشدن جا افتاده، این شبهه خود شما رو من تشریح کردم، شبهه جا افتاد تا جواب شدم یا نه. الان مطلب اینه که بدن من تبدیل به خاک میشه بعد از مرگ، خود همین خروج مرغوبت من فعل رغوبه است. حالا بدن این خاک چه اتفاقی برش میفته کار نداریم، الان همین که بدن تبدیل به خاک میشه خودش خروج من فعل رغوبه است. این چجوری میشه؟ علش ببینید، در اینجا بدن من بالفعل بود برای خاک، ولی موجودات مادی این چنین هست که در حینی که فعلیت یک امری رو دارند، فساد اون امر رو هم دارند. در نفس اینطوره که نمیتواند هم فعلیت امری رو داشته باشه هم فساد اون امر، چون بسیطه. فعلیت بقا رو داره، یعنی فعلیت نفس بودن داره، قوه فساد نفس رو نداره. اما در موجوداتی که مادی هند صورتشون فعلیت دارد و مادهشون حامل قوه فساده، این جایبی نداره، چون جمع بین فعلیت و قوه یا جمع بین فساد و بقا نمیشه. دارم اشاره میکنم به اون دلیل محکمی که ابن سینا در فصل 6 از نمط 7 آورده، نمط 7 اشاره، در اونجا بیان میکنه که نفس ما فاسد نمیشه چون نمیتونه هم فعلیت بقا رو داشته باشه هم قوه فساد رو. ولی من موجودات مادی میتونن فعلیت بقا و قوه فساد داشته باشن. این خاک موجود مادیه، موجود مادی است. یک فعلیت بقا خاک بودن رو داره، یک قوه فساد خاک بودن و تبدیل به بدن شدن رو داره، هر دو درش هست، هم فعلیت خاک بودن داره هم بقا، هم فساد خاک بودن. بدن من هم همینطور، هم فعلیت بدن بودن رو داره هم فساد بدن بودن رو داره. وقتی که این نفس، وقتی که این خاک بدن میشه، از قوه بدنی به فعلیت بدنی خارج میشه، از قوه بدن به فعلیت بدن خارج میشه که خروج من القوه الا الفعل. در وقتی بدن قوه خاک شدن رو داره، از قوه خاک شدن به فعلیت خاک شدن تبدیل میشه که اینجا باز خروج من القوه الا الفعل. اما در هیچ کدوم از جاها از فعلیت به قوه نمیاد، فعلیت رو از دست میده ولی از فعلیت به قوه نمیاد. خوب دقت کنید، ملاحظه میکنید که از قوه، از فعلیت به قوه نیامده، فعلیتی باطل شده، اون قوه‌ای که در زیر این فعلیت نهان بوده او به سمت فعلیت خودش رفته. یعنی در وقتی بدن من بدن بوده قوه خاک شدن نداشته، این فعلیت بدن باطل شده، نه تبدیل شده به قوه، این فعلیت باطل شده، اون قوه فساد که قوه خاک شدن، قوه فساد بدن که قوه خاک شدن، تبدیل به فعلیت شده. در هر کون فساد این اتفاق میفته، در هر کون فساد، آب میخواد هوا بشه چه اتفاق میفته؟ قوه آب میخواد هوا بشه، الان فعلیت آبه، فعلیت آب باطل میشه، قوه هوا تبدیل به فعلیت هوا میشه، دوباره هوا میخواد تبدیل به آب بشه، این فعلیت هوا باطل میشه، قوه آب تبدیل به فعلیت آب میشه. در هر کون فساد این اتفاق میفته. این خروج من قوت الالفل نیست، بطلان یک فعلیت و خروج از قوه به فعلیتی دیگر، که این هیچ اشکالی نداره.
فعلیتش در همین بگه رو خواهد
نه اینو نگید، اون فعلیت قوهش به اینه که برگرده خاک، بر نمیگرده خاک بشه، اون قوه خاک بودن فعلی میشه، این بدن هم فعلیتش رفت. در عناصر اتفاق اونجا که کن جای کن فساده، در هر کون فساد این اتفاق میفته. اشکال شما اختصاص به بدن نداره، اشکال شما در هر کون فسادی هست، جوابش هم همینه، فعلیت باطل میشه، نه فعلیت به قوه میاد. دوتا مطلبه، فعلیت به قوه نمیاد، فعلیت باطل میشه، بعد اون قوهی که در زیر این فعلیت پنهان بود اون تبدیل به فعلیت خودش میشه. پس یه بطلان فعلیتی داریم، یه خروج من القوت الا الفعلیتی داریم که اردوش درسته، خروج من الفعلیت الا القوه ما اصلا نداریم که اشکال پیش
بیاد. فعلیت نمیشه همیشه بوده، چه خاک بوده چه بدن شده. این که بدن شده صورت ترکیبی، یعنی اون خون اون اجزای سلولی
این خلافه. یعنی شما میگی در این بدن خاک هست؟
یعنی نه، خاک صورتش عوض شده،
صورتش عوض شده، کن فساد دیگه همین صدا عرض میکنه. شما باید ثابت کنید در بدن من الان خاک هست، حالا که خاک نیست. فعلیت خاک بود تبدیل شده فعلیت بدن، فعلیت خاک باطل شد، قوه بدن فعلی شد. دو مرتبه فعلیت بدن باطل میشه، قوه خاک فعلی میشه.
این تمام شد. اجزای خاکی در ما هست.
اجزای خاکی یعنی خاک دیگه، اجزای خاکی یعنی چی؟ یعنی خاک نیست، خاک بالقوه بدن بود، بالفعل بدن شد، الان بالفعل بدنه، خاک الان موجود نیست، خاک الان موجود نیست، ولی قوه خاک شدن داره، این قوه تبدیل فعلیت میشه. این توضیح که درست کردم توضیح خوبیه، دقت کنید در موردش، خیلی سعی نکنید باطلش کنید در هر کنی فس... بله؟ نه سوال شما یه سوال دیگه است. من عرض کردم بزنین سوال ایشونو من جواب بدم بعدم به سوال شما میرسیم. سوال شما این بود، سوال شما این بود
از اون مثلا همیشه حتما اعتقاد داری که اگه سید مثلا میگنده اونجا یه فعلیتی داره به کمال کرم داره
قاطی نکنید، اون بحث حرکت قصریه، اون بحث حرکت قصری چیزی که است، بحث رو حالا. اما سوال شما این که این کیفیت یا در دنیا بوده و شاید در آخرت جوری دیگه باشه، اینه دیگه فرموش شما، شاید در آخرت جوری دیگه باشه. در دنیا خداوند به حضرت ابراهیم کیفیت یا رو ارائه کرد، شاید در آخرت جوری دیگه باشه.
نه سوالی بود که این بدن وقتی شده بدن یک انسان
همه همینن، تنها امار نیست، بدن امام خاک میشه. این رو من الان توضیح دادم دیگه، فعلیت باطل میشه، نه فعلیت به سمت قوه میره.
بدن اینه، همونطور ما اشکال شما داریم کنیم، با اینکه بدن اینه، اگه بگیم بدن این نیست، بله ماده هست، ما قبول داریم، با اینکه بدن اینه، بازم چی میشه؟ باز برمیگرد به قهرها، ما بگیم نمیشه بدن این باشه و برگرد به قهرها، بدن این باشه امکان نداره. یعنی فعلیت بدن اینه داره، شما بگید آره و این نگاه داره، این بدن اینه، از این فعلیت گرفته، ما به همین اشکار داریم.
اگر بدن و اگر بگید بدن اینه، یعنی مبنی عقلی حکیم رو بگید که میگه این بدن، بدن این آدمه، این که از قوه فعلیت نیامده، از اشتباه گفتم، از فعلیت به قوه نیامده، این بدن مجتمع بود ولی شده متفرد. عقلی میگه هنوز هم بدن این آدم است و هنوز هم داره به سمت تکامل بعدی میره، از فعلیت به قوه نمیاد، از قوه به فعلیت آمد، هنوز داره فعلیتش رو تشدید میکنه. مبنای عقلی اینه، منتها نفس من به تنهایی دیگه نمیتونه تبدیلش کنه، نفس با کمک اون نفس کلی تدبیرش میکنه، ولی بالاخره بدن بدن منه، لذا اگر قوی باشم میتونم حتی از متلاشی شدن هم حفظش کنم. بدن مال منه، اگرم متلاشی شد باز مال منه، به کسی نمیدن و بدن جمع میشه به من داده میشه. پس هیچ وقت این بدن از فعلیت به قوه نیمده، فقط متلاشی شده، در حین تلاشی هم دوباره داره فعلیت‌های بعدیش رو ادامه میده. از قوه اولی به فعلیت آمد، بعد متلاشی شد، فعلیت‌های بعدی رو در حین تلاشی داره میگیره. حرف عقلی اینه، اصلا از فعلیت به قوه نمیاد، از قوه به فعلیت رفت، حالا داره از فعلیت به فعلیت‌های بالاتر میره.
خب بیان خودتون حرفیشون رد میشه،
این درس در صورتی است که در صورتی که من اشکال رو در صورتی مطرح کردم که حرف عقلی رو نگیم. اگر حرف عقلی رو گیم که اصلا بطران فعلیت هم نیست، فقط بطران اجتماعه. بنابر حرف عقلی میگه این بدن تو اجتماعش باطل شد، حتی فعلیتش هم باطل نمی کنه، میگه فعلیتش هست، فعلیتهای بعدی رو میگیره. من بنابر این که شما به من گفتید که حرف عقلی یه مقدار مشکله، برو حرف دیگران رو بگو، من رفتم سراغ حرف دیگران. بلا بنابر حرف عقلی که اصلا فعلیت هم باطل میشه، از قوه به فعلیت رفت، حالا از فعلیت به فعلیت‌های بالاتر میگه. بنابر حرف دیگران فعلیت باطل میشه، اما فعلیت به قوه نمیاد، فعلیت باطل میشه، قوه خاک دو مرتبه به فعلیت خاک میرسه. این جوابی که من دادم بنابراین بود که نظر عقلی نگیم، ولی بنابر نظر عقلی که اصلا فعلیت هم باطل نمیشد. روشن مطلب چی شد؟ با این مطالب به هم ریخته بالاخره آخرش معلوم شد چی گفتیم. بنابر نظر عقلی خاک تبدیل میشه به بدن، یعنی قوه تبدیل میشه به فعلیت، بعد این فعلیت باطل نمیشه، بلکه بدن متفرق میشه، یعنی اجتماعش باطل میشه، متفرق میشه، بعدم در همون حین تفرق فعلیت‌های بعدی رو کسب میکنه، یعنی همینطور داره سیر صعودی طی میکنه میره جلو. بنابر نظر عقلی. بنابر نظر دیگران نه، فعلیت بدن باطل میشه، قوه خاک این تبدیل به فعلیت میشه. دو مرتبه اگه خواست این خاک تبدیل به بدن بشه، دو مرتبه قوه خاک تبدیل به فعلیتش، قوه بدن اشتباه گفتم، خاک قوه بدن تبدیل به فعلیت میشه، مثل هر کون فساد دیگه. نه اینطور نیست، نه نه ببینید، این من بارها این اشاره کردم، نکته مهمیه و در ذهنتون باید باشه و غالبا ازش غفلت میشه. آیا نفس صورت بدن منه یا نفس صورت انسانیت منه و بدن من صورت دیگر دارد؟ خب ممکنه شما بگید بدن صورت دیگر داره، اشکال بعدی پیش میاد، مگه یک موجود دوتا صورت داره؟ اینجا خیلی مسئله است. آیا یه موجود دوتا صورت داره؟ یه صورت مال بدنم، یه صورت مال انسانیتمه. در واقع دقت کنید، جسم من، میخوام اشکال رو تقویت کنم، هنوز جواب نخواستم بدم، جسم من جسمه، بدن من جسمه، جسم مرکب است از سه چیز، هیولا، صورت جسمیه، صورت نوعیه، همینطوری دیگه، هر جسمی همینطوره، هیولا داره، صورت جسمی داره، صورت نوعیه داره. جسمم صورتش باید حال فعل ماده باشه، صورت جسمت حال فعل ماده باشه، درست شد؟ پس صورت بدن من باید حال فعل بدن باشه، نفس که مجرد حال نیست. پس یه صورت دیگری باید حلول کرده باشه در بدن من که جسم رو درست کرده باشه، یه صورت نوعیه باید توی بدن من حلول کرده باشه. اون نفس مجرد من که حلول نکرده، اون نمیتونه صورت بدن من باشه، اون صورت انسانیت منه. یه صورت دیگه تو بدن من حلول کرده که اون صورت نوعیه منه. الان شده من دو صورته، اشکال رو از کدام دارم تقویت میکنم؟ من شده دو صورته و باید اینطور باشه، مگر اینکه مثل کسانی که نفس مجرد نمیدونن بگیم نفس مادیه، وقت بگیم نفس حلول کرده، وقت این نفس من در اینی که صورت انسانیت منه، صورت بدن منم هست، اونجا دیگه اشکال وارد نمیشه. اما اگه نفس مجرد بگیریم چنانچه حکما مجرد میگیرن، وقت بخوام بگیم این نفس حلول در بدن کرده که نمیشه، بخواد حلول نکنه یه صورت حال فل بدن ما لازم داریم، بله جسم درست نمیشه. اینجا چه میکنیم؟ اشکال تقویت هم جوابش خیلی راحت، جوابش اینه که نفس من مراتبی دارد یا ابزاری دارد، بنابر نظر سطر مراتب داره، بنابر نظر مشا ابزار داره، یکی از ابزارش اون صورت نوعیه ایست که حلول در بدن میکنه، یا یکی از مراتب صورت نوعیه ایست که حلول در بدن میکنه. پس ما دارای دوتا صورت نیستیم، دارای یه صورت هستیم که اون صورت مراتب داره، یه مرتبهش حلول میده یه مرتبه دیگهش مجرد میمونه، و خب اون مرتبه حالش میشه صورت بدن ما، اون مرتبه مجردش میشه صورت انسانیت ما. هیچ اشکالی هم نداره. چه سوالی کردیم من این جواب دادم؟ یه چیزی پرسیدیم من این جواب دادم؟
این
بله، این قبلا هم گفتم، این گوشت و پوست ماده بدن ماست، بدن ما نیست، بدن ما اون صورت حاله در این گوشت و پوسته که حقیقتشه به صورتشه، حقیقت بدن به اون صورته، این گوشت و پوست مهم نیست، بدن نیست، اینا ماده بدنه، ماده رو عوض میکنن، بدن هنوز به حال خودش باقیه. پس ما نفسی داریم، بدنی داریم، ماده بدن داریم. ماده بدن ممکن از بین بره، ولی بدن باقی میمونه، نفسم باقی میمونه. این حرف صدراست. آقلی میگه ماده بدنم باقی میمونه، آقلی قبول داره نفس و بدن و ماده بدن رو، ولی میگه مادم باقی میمونه، نه تنها نفس باقی میمونه بدن باقی میمونه، ماده بدنم باقی میمونه. اختلاف صدرا و آقلی در همین ماده بدنه، ولی هر دوشون معتقدن نفس باقی میمونه بدنم باقی میمونه. حالا من نمیدونم چه اشکالی کردین که من این جواب دادم، بخوام نتیجه گیری کنم. بله فعلیت شعر رو به صورتش میدونی، ولی دو مرتبه خود همین ماده هم یه فعلیتی داشت، یه قوهی داشت. خود ماده اول گوشت و پوست که نبود، اول خاک شد، اونم قوه گوشت و پوست شدن داشت، از قوه به فعلیت خارج شد، دو مرتبه تو همین ماده بدن همون حرفایی که زدن میاد. حالا یا بنابر قول عقلی حکیم حفظ میکنیم فعلیتشو، یا بنابر قول دیگران کون و فساد درست میکنیم. بله بله فعلیت بدن از اصلا بدن باقی میمونه، بدن باقی میمونه، فعلیتش باقی میمونه، بنابر نظر صدر، بنابر نظر عقلی هم بدن باقی میمونه، منتها اون میگه ماده بدن هم باقی میمونه. هر اختلافشون در ماده بدنه. این ماده دیگه صورت نوعیه نداره. خب بله اینو صدرا میگه، عقلی میگه صورت نوعیه هنوز هست. بله یعنی عقلی میگه ماده بدن موجود، صورت نوعیه بدن موجود، نفسم موجود، منتها ماده بدن با صورت نوعیهشو تو دنیا گذاشتن، نفسو فرستادن برزخ، بهش ماده برزخی دادن، بعد قیامت دوباره همین ماده عنصر رو بهش برمی گردن. بدن نه صورت
نوعیه بدن انسان باشه
و
صورت
پایی
باشه، این
نوعیه
نبود.
بله صورت نوعیه بدن است، رابطه نفس با این بدن ضعیف شده، رابطه نفس با این بدن ضعیف شده، درسته؟ یعنی جواب آقلی رو من دارم عرض میکنم. آقلی میگه که بعد از این که نفس از بدن مفارقت کرد، رابطه ضعیفی با بدن باقی میذاره. صدرا میگه رابطه کلا قطع میشه، آقلی میگه رابطه ضعیفی با بدن باقی میذاره، چون رابطه ضعیفه صورت نوعیه نمیتونه کار خودش اونجوری که باید انجام بده، این جسم رو از تفرق نمیتونه حفظ کنه. گاهی رابطه قوی تر میشه، مثل انسانهای خیلی مهم رابطه قوی تر میشه، نفس بهتر میتونه تدبیر کنه، صورت نوعیه میتونه اون اجتماع رو حفظ کنه و بدن متلاشی نمیشه. اما در صورتی که رابطه ضعیف بشه، که در نوع مردم رابطه ضعیف میشه، نفس نمیتونه صورت نویه رو درست تدبیر کنه، به کمال تدبیر کنه، صورت نویه هم نمیتونه فعل خودش رو درست انجام بده، این مجتمع متفرق میشه و متلاشی میشه. ولی صورت نویه هست، صورت نویه هست، اون تو اون کارایی قبلی رو به اون حد نداره، مثل اینکه نفس هست کارایی قبلی رو نداره. اینا نظرات نظری عقلی حکیمه. حالا دیگه میخواد بپذیرید نپذیرید حرف دیگری است، من دارم بیان میکنم.
بله، یه واحد دو صورت داره، یه صورت نوعیه انسان داره، یه صورت نوعیه مثلا حجری داره.
نه، همونطور که شما در یه مرکب صورت‌های نوعیه قبلی عناصر رو جمع میکنید یا نه؟ صورت نوعیه آب، خاک، هوا، آتش در بدن ما موجوده و صورت ترکیبی انسانی هم در بدن ما موجوده بنابر قول حق، چون بعضی اقوال میگن صورت‌های نوعی بسایت از می میره، فقط صورت نوعی ترکیبی به بدن ما داده میشه. ولی قول صدرا و ابن سینا اینه که نه، صورت نوعی بسایت محفوظ میمونند، کارایی دیگه ندارن، ولی صورت نوعی ترکیبی انسانی میاد و همه کارا رو اون انجام میده. بعد از مرگ برعکس میشه، صورت نوعی انسانی کاراییش از دست میده، اونا فعال میشن، کارایی اونچنانی نداره، چون ضعیف شده دیگه، رابطه نفسی شده. پس دو تا صورت نیست، یه صورت داره فعالیت میکنه، منتها اون صورت های دیگه مغلوب هست. همونطور که در حینی که بدن من بدنه، چهار تا صورت عنصری مغلوب هست، فعالیت ندارن. صورت ترکیبی که صورت انسانه فعالیت میکنه، در وقت مرگ برعکس میشه، اون چهار تا فعال میشن و این یکی فعلش رو کامل تعدیل نمی کنه، فعلش رو خیلی ضعیف میکنه، که انه اون مثل نیست میشه. ولی اینا حالا اشکالات یا جواب هاست، ما کار نداریم، من دارم مبنا رو توضیح میدم. حالا اشکال بر مبنای عقلی وارد هست یا وارد نیست، بر مبنای صدرا وارد هست یا وارد نیست، اینا بحثش در جای خودش باید مطرح بشه. خب من داشتم این عبارت رو توضیح میدادم که اشکالات شما باعث شد که نتونم مطلب آخر رو بگم. نکته هایی از این عبارت امام در آوردیم، ولی یه مطلبی من میخوام از این عبارت در بیارم که خیلی بهش اطمینان ندارم، یه استحسان، شایدم حرف باطله، هر چی هست، ولی خب مطرح میکنم. یه وقت دیدیم که یه ذهنی پذیرفتش، یا به تعبیری یه تیری تو تاریکی رها میکنیم، یه وقت دیدیم به هدفم خورد. ما ها این چنینیم که وقتی که خداوند ما رو از اون عالم رحم به عالم دنیا میاره، در حینی که داریم به عالم دنیا میام گریه میکنیم، دلمون نمیخواد از اون عالم بیام بیرون. ما رو کجا میبرید؟ زبان نداریم بگیم، ولی تقریبا داریم اینطوری میگیم، ما رو کجا میبرید؟ بذارید همینجا باشیم. ولی وقتی ما رو میادن اینجا، دیگه حاضر نیستیم برگردیم، به ما میگن برگرد تو رحم، بر نمیگردیم. در قضیه مرگ هم همینطوره، وقتی ما رو میخوان وارد برزخ کنند، خب سختمونه. الان قبل از اینکه برزخ رو به ما نشون بدن، بگن بخوام بمیریم، سختمونه. وقتی برزخ رو نشون میدن، زینت های اونجا رو میبینیم، دیگه حاضر میشیم بریم. وقتی ما رو بردن اونجا، دیگه حاضر میشیم برگردیم. حتی گفته میشه بعضی از کسانی که در دنیا دعا میکنن که بعد از ظهور امام زمان ما رو برگردون، خدا هم دعاشون رو میخواد مستجاب کنه، بعد بهشون پیشنهاد میکنه امام زمان ظهور شد، حاضرید برگردید؟ بعضی میگن بله، بعد میگن، بعضی میگن نه، همینجا خوبه، منصرف شدیم از این دعایی که میشدیم. یعنی اینقدر عالم برزخ نسبت به عالم دنیا زیبایی ها داره که حاضر به بازگشتش نیستند، تا اینجا روشنه؟ پس انسان ها بعضشون اینطوره، که حاضر به بازگشت به عالم دنیا نیستند. با اینکه مثلا خب برگرد دنیا پیش امام زمان میاد، باز دوباره مقام بالاتری پیدا میکنه، بعد که دو مرتبه رفت عالم برزخ، جایی بهتری بهش میدن. ولی حاضر نیست خودشو آلوده کنه به آمدن دنیا. مثل این که الان ما حاضر نیستیم خودمون آلوده کنیم به رفتن تو راهه. این وضع انسان هست. حالا اگر انسانی رو مثلا زنده کنیم، اینا با اجره ها، اگر انسانی رو زنده کنیم برمیگرده به ما چی میگه؟ میگه چی کار داشتی؟ چرا من آوردی اینجا؟ اعتراض میکنه، اعتراض میکنه چرا من آوردی اینجا؟ من جای بهتر بودم. اما حیوانات رو نگاه کنید، من میخوام نتیجه بگیرم. حیوانات بعد از اینکه ابراهیم زندهشون میکنه تشکر میکنن، برمیگردن دنیا تشکر میکنن. از اینجا استفاده میشه شاید اینا تو عالم برزخ نبردن، اگه میبردن برمیگشتن بعد از ابراهیم میگفتن که چرا ما رو آوردی؟ ما که اونجا خوش بودیم، چرا ما رو ناخوش کردی؟ از اینجا احتمال داده میشه حیوانات شاید عالم برزخ نداشته باشن. حالا آخرت کار نداره، صدر معتقده که همه حیوانات مشهور میشن تو آخرت میاد. حالا حرفش درست و غلطه اون کار نداریم، ولی الان از این عبارت، از این روایت با استفاده حالا نادرست یا درستی که من کردم نمیدونم چی بگم، به دست آوردیم که حیوانات عالم برزخ ندارن. ولی اگر عالم برزخ داشتن و برمیگشتن به دنیا میدیدن براشون سخت شده. حالا که براشون سخت شده از ابراهیم تشکر نمی کردن، شاید به ابراهیم اعتراض هم می کردن در حالی که تشکر کردن. و این نشون میده که برزخی براشون نیست. اینا از دنیا که رفتن مدتی محوند، حالا یا به قول صدرا به رب و نوعشون می پیوندند، یک جوری بالاخره غیر از ما بالاخره براشون اتفاق می افته. نمی دونیم چه اتفاق می افته، ولی ظاهرش اینه که غیر ما اتفاق میفته برشون. این عرض کردن تیری به تاریکی انداختن، من به این برداشتی که میکنم اصلا اطمینان نداره. یه چیزی گفتم شاید درست شاید غلط. شاید هم اینطور باشه. ارشدم این برداشتیست که من کردم، این برداشت چرا پیداست که خوشحالم. ظاهرش اینه که ما رو زنده کردی، خدا زنده نگهت دارد. اینه داره میگه، نه چون تو فعل خدا کردی دستت درد نکنه که فعل خدا رو انجام دادی، اینو نگفته. اما یه مطلب دیگه اینجا هست، اینا میتونستن مثل فخر رازی، بریان فخرازی اینطور میگه، یه لذت یعنی دفع علم. اول خدا علم رو میریزه رو تو رنجور میشی، بعد این علم رو بر میداره تو لذت میگیری. خب حالا جا داره به خدا بگی چرا اول علم رو دادی نمیدادی؟ ما لذتش هم نمیخواستیم. اول دل زعفر رو میده، حالا میگه بشین غذا بخور لذت ببر. اول فشار شهوت رو میده، بعد مثلا اون وضعی امر جنسی رو درست میکنم یه لذت رو. خب از اول اون فشار رو چی گذاشتی که بعدن این بیاد؟ یه حرف فخرازی خیلی حرف بدیه، یعنی اصلا جای اعتراض رو باز میکنه، خیلی حرف بدیه. هیچ کس قبولش نکرده، میگن لذت خودش یه امر مستقله، به دفع علم کار نداره، با علم هم جمع میشه. الان تو دنیا نگاه کنی چقدر غم و غصه هست، در این غم و غصه شادی هم هست، شادی هم مخصوص به خودش، غم و غصه هم مربوط به خودش، اینا با هم جمع میشن. اینطور نیست که حتما لذت دفع علم باشه. حالا کار ندیم، این اینطوری میگه. حالا اول حضرت ابراهیم اومده اینا رو کشته، حضرت ابراهیم اول اینا رو کشته بعدا زندهشون کرده، یعنی اول علم رو برشون وارد کرده بعدا زندهشون کرده. حالا اینا دارن تشکر میکنن، آیا میتونن حرف فخر رازی رو بزنن؟ چرا اول ما رو کشتی که حالا زنده کنی؟ ما که زنده بودیم داشتیم زندگی میشدیم. میبینیم که هیچ اعتراضی نسبت به کشتنشون نداشتن، میدونن که از درون کشتشون، ولی هیچ اعتراضی نمیکنن. اون زنده کردن رو میبینن. اینم خب یه سوالی اینجا مطرح میشه، چرا از حضرت تشکر کردن؟ هیچ برو نیوردن که تو چه مصیبتی سر ما در آوردی که بعدا این کار کردی. اون اصلا برو خودشون نیوردن. بله اینو نمیشه، اینو نمیشه.
تعلق به
نمیشه اینو گفت. اونا درد رو حس میکنن، درد رو حس میکنن. شما در وقتی که حیوانی شکار میکنه، اون شکار شده ناله میکنه، پیداست علم رو میکشه. اگه علم نبود که ناله نمیکرد، اون شکار شده ناله میکنه. بله علم هست، نمیشه علم رو منکش. بله فکر نشون داده نشده. سلام علیکم. نگفته. آیه و روایت توضیح نمیدن که بین کشته شدن و زنده شدن چقدر فاصله شده، اینو آیه و روایت نمیگه. ولی ظاهرش اینه که فاصله خیلی زیاد نبوده، فقط فاصلش به همین اندازه بوده که حضرت ابراهیم اینا رو قطع قطع بکنه، بکوبه، بره سر کوها بذاره، بیاد وایس اینا رو بخونه. به نظر میرسه فاصله این مقدار بوده که فاصله خیلی زیادی نیست. خب این اشکال چطوری جواب میدیم که اینا هیچی نگفتند؟ حیوانات ناچار اینطوری جواب میدیم. حیوانات مثل خود ما میدونن عمرشون پایان داره و برایشون باور شدنیه. حالا اگر خداوند عمر ما رو تموم کرد، خب ما نمیتونیم چیز بگیم، یه مدتیست بر ما گذاشته شده تموم شد. اگر الان برزخ به ما نشون نده یا نشون بده اون زینت خیلی در نظر ما جلوه نکنه، بالاخره به یه صورتی ما رو برگردونه به دنیا، ما چی میگیم؟ ما میگیم که عمر دوباره به ما دادی، یعنی قبول کردیم اون عمری که از ما گرفتی باید گرفته میشد، چون اصلا سنت جهان این بود، سنت جهان ماده این بود که دوام نداشته باشه، یه جا تموم بشه و برای ما تموم شد. حالا دو مرتبه ما تفضل کردی یا عمری جدید دادی. اون حیوانات هم میدونن بالاخره باید برن، و وقتی رفتن، حالا چه وسیله ابراهیم بدن، چه وسیله مرگ بدن، چه وسیله یه موجود دیگه شکار بشن، بالاخره میدونن آخر دارن و آخر رسیدن، باور کردن که تموم شد، بعد حالا دو مرتبه برگشتن و یه چیزی جدیده، خوششون میاد، خوشحال میشن و جای تشکر داره. پس اینکه به حضرت ابراهیم نگفتن ما رو کشتی و دوباره زنده کردی، این پیداست که مبنای فخر رازی نداشتن، فخر رازی معتقد نبودند. اینا فهمیدن که پایان عمرشون شده و دیگه باید از دنیا بره. وقتی دوباره بهشون عمر جدید داده میشه، خوشحال میشن و تشکر میکنه. چه بسا که خر عزیر هم نسبت به خدا هم این کار کرده باشه، چون قرار نبود با عزیر حرف بزنه، لذا حرفی نزده با عزیر، ولی نسبت به خدا گفتی که خدایا من احیا کردی، در حالی که مثلا رفته بودم دیگه نباید میامدم، ولی من احیا کردی. ما که نمیدیم چی کار کردی، چی گفتی. این پرندگان ابراهیم به ابراهیم گفتن، ولی اون خر عزیر هم ممکنه به خدا گفته باشه. علی حال این هیچ بود نداره که ما اینطوری بگیم. این حیوانات میدونستن که پایان عمرشون رسیده، حالا به هر ترتیب، حالا که حضرت ابراهیم اونا رو بکشه چه دیگران، دیگه اعتراضی ندارن. این چیزیست که همه داره اتفاق میفته، اعتراضی نیست. اگر تو بشر اعتراض میبینید به خاطر پررویی بشره، بشر گاه اعتراض میکنه، سر رو تخت بیمارستان خوابیده بهش میگن لا اله الا الله بگو، میگه نمیگه. این همه زحمت کشیدم، میگه زحمت کشیدم، قارونی فکر میکنه، این همه زحمت کشیدم پول در آوردم، حالا میخوام استفاده کنم منو داره میبره، حالا که دارم میخوام به نوا برسم منو داره میبره، داره اعتراض میکنه به خدا. این مال انسانه، مال پر روی انسانه، حیوانات این کارو نداره، میدونن وقتش تموم شده، تموم شده. انسانهای معمولی هم که پر روی نیستن نسبت به خدا، اونا هم همینطورن، وقتی مرگشون میرسه اعتراضی ندارن. بعد اگه دو مرتبه احیا بشند تو دنیا و برزخ هم نبینند، تو دنیا احیا بشن خوشحالند، دوباره عمر دوباره به ما دادی. هنوز وقتی وارد برزخشون نمی کنید دیدیم بعضی بیهوش میشن، میگن ما رو توی فضای سربی رنگ بردند بعدم برگردوندن، وقتی برگردون خوشحاله چون عالم برزخ رو ندیده هنوز، عالم برزخ رو بهش نشون ندادن، الان خوشحاله که دوباره به دنیا برگشته. خب این حیوانات هم همینطور شدن، حالا البته عالم برزخ رو ندیدن با اون برداشتی که من کردم و نمیدونم ولی برداشتم درست بوده نه. بعد که خدا برشون میگردونه به این دنیا، حالا یا حضرت ابراهیم واسطه میشه، اینا خوشحالن که برگشتند. پس این اشکال هم وارد نیست. برداشتایی از این ذیل روایت میشد که حالا بعضیاشو من عرض کردم، بعضیاشو به ذهنم نرسید، حالا کسی فکر کنه بیش از اینا میرسه. روایت ما خیلی نکته ها توشون هست، باید بشینیم فکر کنیم نکته رو استخراج کنیم. همون که الان ملاحظه کردید این عبارات یه خطی امام چندین مطلب از توش در اومد، ما نشستیم فکر کردیم در آوردیم، اگر بیشتر هم بشینیم فکر کنیم بیشتر از این در میاد. حالا من تتمه عبارت رو بخونم. قال المأمون بارک الله فیک یا ابوالحسن، که مثل این که دیگه به اون چه که میخواسته رسیده، دغدغه ذهنیش تمام شده، حالا به حضرت از حضرت تشکر میکنه که ذهن من در این مسئله درگیر بود، شما با این بیانی که کردین درگیری ذهن من تموم شد. بعد مرحوم صدوق میفرماد ول حدیث و طویل اخذ نامینه و موزال حاجه. مثل اینکه وقت گذشته دیگه نمیشه خون، من خواستم این رو بخونم، انشاءالله جلسه بعد.